خب دوستان، همونطوری که خدمتتون رو عرض کردم، امروز روز بزرگ داشت نظامی گنجوی است. لیلی و مجنون نام مجموعه شعری از نظامی گنجوی، شاعر ایرانی است. این مجموعه سومین مثنوی از مجموعه مثنوی هایی است که به خمسه نظامی معروفند. بیشتر محققان اعتقاد دارند که بنمایه های پراکنده این داستان برگرفته از اشعار و افسانه های فولکلور در زبان عربی است که نظامی ایرانی سازی کرده است. کراچوکوفسکی برای شخصیت مجنون هویت واقعی قائل هست و او را یکی از اهالی عربستان در اواخر سده اول هجری می داند، ولی طه حسین تردید جدی به واقعی بودن شخصیت مجنون وارد می کند. یان ریپکا افسانه لیلی و مجنون را به تمدن بابل باستان منسوب می داند. خب دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم با برنامه زنده ورزش بدون ویرایش همراه باشید.
ورزش، ورزش، ورزش بدون ویرایش. ورزش بدون ویرایش.
عملکرد بسکتبال ایران را در طول یک سال گذشته چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا به عقیده شما تغییرات ایجاد شده در فدراسیون بسکتبال راه را برای پیشرفت این رشته بیشتر هموار خواهد کرد؟ نظر شما در رابطه با عملکرد تیم ملی بسکتبال کشورمان در پنجره انتخابی رقابت‌های جام جهانی و مسابقات بازی‌های آسیایی مختلف چگونه بوده؟ با نام یاد پروردگار متعال، سلام عصر همه شما شنوندگان خوب شبکه رادیویی گفتگو بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه ورزش بدون ویرایش، که هر شنبه رأس ساعت 16 ما در خدمتون هستیم با یک سوژه روز و به مدت بیش از یک ساعت، حدود یک ساعت و ده دقیقه ما این ساعت رو داریم در خدمتون باشیم. در روزهای پایانی سال 1400 هم هستیم. انشاءالله که هفته پایانی سال رو به خوبی سپری کنید. انشاءالله که در بحبوحه به حال نزدیک به عید نوروز هم اوقات به کام همگی باشه. انشاءالله سلامتی باشه برای همه شما دوستان و از بیماری هم به دور باشید. اما موضوع این هفته برنامه ما که برنامه یکی مونده به آخر سال ما فکر میکنم باشه، اختصاص داره به بسکتبال. ما به این رشته به هر حال بسیار پرطرفدار در کشورمون خواهیم پرداخت، هم در رابطه با پنجره انتخابی مسابقات جام جهانی صحبت میکنیم که خب ما دو تا بازی رو پشت سر گذاشتیم، مقابل قزاقستان و سوریه با یه باخت و یه برد کارو تموم کردیم بعد از تغییراتی که در کادر فنی تیم ملیمون داشتیم و آقای مصطفی هاشمی تشریف آوردن، و البته یه تغییر دیگه هم در فدراسیون داشتیم. آقای جواد داوری که از بازیکن خوب سابق تیم ملی ما هستن، بازیکن اصفهانی و گارد سابق تیم ملی ما، که به حال بعد از دوره 4 ساله آقای رامین طباطبایی اومدن و ریاست فدراسیون رو به دست گرفتن در انتخاباتی که خب دو تا از بازیکن‌های قدیمی تیم ما آقای داوری و آقای کرم احمدیان کاندیداهای اصلی بودن که در نهایت آقای داوری انتخاب شده. آرزو موفقیت براشون داریم، به حال از جنس بسکتبال هستن و حالا حتما در مورد تغییرات هم با مهمان عزیز داخل استودیو هم با مهمانان تلفنیمون که از مربیان خوب بسکتبال کشورمون هم هستن صحبت خواهیم کرد. اما یه سوال پیامکی داریم که بقیده شما تغییر و تحولات فدراسیون بسکتبال تا چه حد بقیده شما دوستان مثبت بوده؟ اگر فکر میکنید که این تغییرات کاملا مثبت بوده و به نفع بسکتبال ما، گزینه یک رو برامون بفرستید. اگر فکر میکنید که خیر، تغییرات در روند بسکتبال ما تغییری ایجاد نخواهد کرد، گزینه دو رو 301035 و شماره 162 روابط عمومی سازمان محترم صدا و سیما که در اختیار شما هست. اما یک دوستان خیلی خوب من از مربیان، گزارشگران و به هر حال بازیکنان بسکتبال که خودش به هر حال سالهاست هم تو زمینه بحث به هر حال مربیگری، هم به هر حال نوشتن نقدهای بسکتبال و گزارش بسکتبال سالهاست در کنار شما دوستان عزیز هست. امروز مهمان ما در استودیو است، دوست خوبم شهریار افشار. خیلی خوش اومدی شهریار جان، اگه نکته ابتدایی داری در خدمتی.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام عصر شنوندگان رادیو گفتگو بخیر. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم و بتونه به بسکتبال کشورمون کمک بکنه.
شله که همطور باشه، حالا مهمانانی هم روی خط حتما به ما اضافه میشن. بحثو با شهریار افشار اینجوری شروع کنیم که خب ما بعد از دوره آقای طباطبایی از فدراسیون فکام شروع کنیم، بحث کلانتر بعد برسیم به تیم ملیمون. از دوره آقای طباطبایی بگیم که نظرت در مورد دوره 4 ساله ایشون چی بود، چه اتفاقاتی افتاد، اتفاقات مثبت بود، منفی بود، و حال بعد از یه دوره طولانی مدت با آقای مشهون رسیدیم به آقای طباطبایی که خب جنس بسکتبال نبودن، اینو باید به اثبات بهش اذعان کرد دیگه شهریار جان، و خیلی بسکتبالی میشه گفت حالا شاید نبودن نسبت مثلا به آقای مشهون که خودشون بازیکن و کاپیتان سابق تیم ملی ما بودن، تا رسیدیم دوباره به یک عزیز از جامعه بسکتبال آقای داوری. این تغییر تحولات به نظر چجوری بود این دوره 4 ساله؟ حالا دیگه الان هم که آقای طباطبایی نیستن و میشه انتقاد کرد دیگه، فکر میکنم.
آره میشه انتقاد کرد و شاید حرفایی رو که حتی بعد از آقای طباطبایی نزد کسی رو هم بتونیم الان بخشش رو عنوان بکنیم. خب آقای طباطبایی بعد از یه دوره طولانی مدیریتی تو کشورمون که شاید خیلی هم آشنا نیستیم، بهش عادت نداریم، دوره‌ای که آقای مشهون برای شاید بیش از یک دهه، نزدیک دو دهه حضور داشتن در رأس فدراسیون بسکتبال، به فدراسیون بسکتبال اومد. دوره آقای مشهون فراز و فرودهای زیادی داشت، اواخرش شاید انتقادها بسیار زیاد بود، اما نباید فراموش بکنیم که بهترین اتفاقات بسکتبال کشور هم بدون تعارف در دوره آقای مشهون رقم خورد. اما آقای طباطبایی حضورش در ابتدا، اینطور که ما الان عنوان میکنیم ایشون رو جدا از جامعه بسکتبال میدونیم، نبود. یعنی یکی از در واقع برگهایی که ایشون داشت در زمان انتخابات این بود که خودش رو از جامعه بسکتبال میدونست و اهالی بسکتبال هم تایید میکردن که ایشون در حال زمان جوانی حضور داشته به عنوان بازیکن در جامعه بسکتبال و به عنوان یک بسکتبالی وارد فدراسیون بسکتبال
خب
شد.
نسبت به آقای مشهون خب قطعاً تفاوت خیلی زیاده. اما آقای داوری هستن.
این نکته خب ذکر میشد اون موقع که آقای طباطبایی هم از اهالی فدراسیون و از اهالی جامعه بسکتبال بود. اوایل شاید اون تغییر و تحول اون در واقع ساختار بسته‌ای که آقای مشهون برای سالها حفظش کرده بود شکسته شدنش، ورود آدم‌های جدید، ورود تفکرات جدید و اتفاقاتی که بعضاً نو بود برای اهالی بسکتبال، خب جلب نظر می‌کرد، جلب توجه می‌کرد و فکر می‌کنم که راضی کرده بود تا حدود زیادی بسکتبال دوستان رو، هرچند که ضعف‌هایی هم بود در همون ابتدای کار، اما همه امیدوار بودن که در طول دوران مدیریت ایشون این ضعف‌ها برطرف بشه. هر چقدر به آخر کار رسیدیم، زمانی که ما توقعمون پیشرفت بسکتبال در سطوح مختلف در رده‌های مختلف بود، این توقع میتونیم بگیم کمرنگ‌تر جامعه عمل بهش پوشانیده شد، خصوصا که در اواخر دوره مدیریت ایشون در واقع حواشی بسیار زیادی به وجود اومد، تا جایی که حالا هم اول بحث عنوان بکنیم آقای طباطبایی منع شد از حضور مجدد در انتخابات. بله. و حالا چون قاضی در واقع حکمی نداده نمیتونم خیلی بپردازم به موضوع، اما به هر حال اجازه حضور در انتخابات علارغم اینکه ایشون میل داشتن که باز هم شرکت بکنند داده نشد به ایشون، و خب همین موضوع چند دستگی رو هم ایجاد کرد در فدراسیون اواخر دوره مدیریت ایشون. یه سری از مدیرانی که باشون کار میکردن جدا شدن، عده دیگه ای اومدن، تیم کشی ها و دسته بندی های جدید فکر میکنم که از سال آخر مدیریت آقای طباطبایی یه مقدار ضربه زد به فدراسیون بسکتبال.
بله همینطوره. حالا فکر کنم یه عزیزی هم روی خط به ما اضافه شدن که خدمتتون عرض کنم که بله یکی از به حال بسکتبال نویسان خوب کشور ما در عرصه مطبوعات هستن آقای کامران خطیبی که روی خط ارتباطی ما هستن که نظر ایشون هم در این مورد جویا بشه. آقای خطیبی عزیز سلام، از شما بخیر بشه.
به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت شما جناب آقای خدافرست، محضر شنوندگان فضای رادیو گفتگو و مهمانان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
بله در خدمت شهریار افشارهای عزیزم هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت
سلام به شما عزیز. آقای خطیبی این سوال با آقای افشارا مطرح کردیم که دوره آقای طباطبایی خب تمام شد، الان تغییر تحولات شده، این دوره 4 ساله رو شما چطور دیدید به عنوان کسی که سال‌هاست می‌نویسید در این عرصه و حالا نسبت به دوره قبل و نسبت به دوره فعلی اگه بخوایم، حالا تازه ورود آقای داوری هست، ولی نظرتون در مورد این دوره 4 ساله چی بود؟
والا اگه بخوایم شروع کنیم بحث رو، من خدمت شما عرض بکنم که کلا نگاه بنده این هست که نباید هر چیزی رو سیاه یا هر چیزی رو سفید دید. من کلا نگاهم اینه که باید مسائل رو خاکستری مورد بررسی قرار داد. بالاخره آقای طباطبایی هم توی دورهشون پیشرفت‌های رقم خورد برای بسکتبال ایران و بالاخره یه سری نقاط ضعفی هم داشتن، چون دیکته نانوشته است که فقط غلط نداره. و این که فکر کنم عملکردشون اگه بخوایم بررسی کنیم نقاط قوت و نقاط ضعف بسیاری وجود داره. در مورد نقاط قوت مثلا میتونیم در مورد جذب اسپانسر صحبت بکنیم که ایشون سالها بود که بسکتبال تو حوزه برندینگ نتونسته بود به یه سرانجامی برسه. ایشون بالاخره با تیمشون اومدن و یه اسپانسری رو قرارداد بستن با فدراسیون بسکتبال و اینکه خب تونستن یه سری پخش زنده انجام بدن. فصل گذشته اگه اشتباه نکنم 69 پخش زنده انجام شد فصل گذشته دیگه، بعد سر عرض میکنم خدمت شما که خب کمتر اتفاق میافتاد. ازم به خدمت شما بالاخره تیمشون به مسابقات جام جهانی صعود کرد، به المپیک صعود کرد و خب یه تغییر و تحولاتی توی مجموعه فدراسیون انجام شد، هم لحاظ زیر ساختی. خب الان اون شکل و شمایل 5 سالان بسکتبال رو شما اگه مشاهده بکنید با زمان گذشته خیلی متفاوت شده، خیلی شکیل تر شده، خیلی آبرومند شده. بهسازی سالن، بهسازی اقامتگاه ها، اینا بالاخره به نظرم جزء نکات مثبت دوره مدیریتی ایشون هست. ولی خب یه سری نقاط ضعف هم وجود داشت که فکر میکنم نقاط ضعف بیشتر برمیگرده به انتصابات ایشون که معمولا کسانی دور و بر ایشون جذب شدن، یعنی شاید خیلی از موارد ناخواسته بوده، یعنی این دوستان خودشون رو نزدیک کردن به شخص آقای دکتر طباطبایی و عقیده بنده هم این هست که ایشون بزرگترین ضربات رو هم از همین دوستان متحمل شدن.
اکثر کارشناسان هم با شهریار و شما که صحبت میکردیم خیلی هم میگفتن بیشتر ضربه به فدراسیون ما هم چند تا از مدیرای میانیه در حقیقت فدراسیون زده.
دقیقاً درسته. به جان خدافرست آقایونی بودن، من اگر اجازه داشته باشم یه مقدار سریع‌تر صحبت بکنم.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببینین آقایونی بودن که توی فدراسیون بسکتبال 3.5 سال نزدیک به 4 سال همه کاره بودن تو فدراسیون. یعنی کسی جرئت نداشت به اینها بگه که بالای چششون ابروئه. بعد از المپیک این آقایون رفتن به جمع به خیال خودشون اپوزیسیون پیوستن. به یه سری فعالیت‌های زیرپوستی شروع کردن جهت تخریب این و اون. تو مسائل شخصی آدم‌ها ورود کردن، زندگی خصوصی آدم‌ها رو بررسی کردن، رفتن پیش ارگان‌هایی که اصلا حالا نمی‌دونم که اصلا چه سنخیتی داشت که ورود بکنن به این مقوله، پیش نهادهای امنیتی رفتن، مسائل خصوصی آدم‌ها رو مطرح کردن. تو زندگی من مستند دارم خدمت شما بگم که مثلا یکی از مدیران فدراسیون رو با همسر ایشون تماس گرفته بودن که زندگیشون رو بپاشونن، یعنی یه اختلافی توی اینجوری، یعنی به این شکل. بس یه بار من متاسفانه این رو باید خدمت شما عرض بکنم، این روزهای مثلا این چند ماه منتج به یعنی این 3-4 ماه پایانی واقعا روزهای خوبی رو نگذرون. ما این چیزایی تو بسکتبال دیدیم که قبلا دهنمون رو پر می‌کردیم، می‌گفتیم که جامعه دانشگاهی بسکتبال، ولی واقعا کمتر چیزی رو، کمترین یعنی سنخیتی رو وجود داشت با این مقوله. و یه سری از پای آقازاده‌ها باز شد، یه سری آدم‌های معلوم الحال باز شد به جهت تخریب رئیس سابق فدراسیون بسکتبال که فکر می‌کنم واقعا زیبنده بسکتبال نبود.
من اگر هوتن جان اجازه بدی مجددا سلام کنم خدمت آقای خطیبی، چون که مهمون ویژه‌ای هم دارین تو برنامه، یه مقدار در واقع به بحث رو در از اون جزئی نگاه کردن بهش خارج بشیم، بله من هم با صفر و یک نگاه کردن و قضایا سیاسفید نگاه کردن مخالفم، اما یه بیماری که بسکتبال ما داره دچارش میشه، حالا باز هم صریح اگر بخوایم اسمش رو بذاریم، مالکشیش داره در واقع شکل میگیره. این که حالا صفر و یکی نگاه نکنیم، خوبی ها و بدی ها رو کنار هم دیگه ببینیم، اما اتفاق بدی افتاده تو بسکتبال ما، یک مدیر که آدم های زیادی پشتش ایستادن اجازه ورود به انتخابات رو پیدا نکرده. اگر این غیر قانونی بوده میشه به نهادهای داخل کشور، حتی به نهادهای خارج کشور در واقع رجوع کرد و در واقع شکایت کرد. اگر قانونی بوده خب باید پاسخگو باشن دوستان که چه اتفاقی افتاده. حالا اگر مسئولیت با مدیر اول فدراسیون هست یا مدیرهای میانی، به هر حال کسی که مسئولیت اصلی رو داره باید جوابگو باشه.
خب من قبل از اینکه آقای خطیبی بخوان صحبت کنن، چون عزیز که اسمشون هم اومد روی خط ارتباطی برنامه با ما هستن، ریاست محترم فدراسیون بسکتبال کشورمون، یکی از بازیکنای قدیمی تیم ملی، من خوشحالم که به هر حال یه آدم از جنس بسکتبال حداقل الان رئیس فدراسیون شده. حتی نه که دوستان قبلی نبودن، ولی ایشون دیگه خودشون این کارن دیگه. به هر حال آقای جواد داوری عزیز، آقای داوری سلام، هست شما بخیر بشه. آقای داوری عزیز صدای منو دارین؟ خب فکر کنم ارتباطمون هنوز وصل بود، فکر کنم قطع شد، دوباره دوستان تلاش میکنن. آقای خطیبی اگه نکته‌ای دارید در مورد صحبت‌های شهریار افشارای عزیز بفرمایید، آقای داوری هم بیان به خط به ما اضافه بشن.
ببینید جناب خداپرست، من صحه میذارم روی فرمایشات جناب افشارها، من هم دقیقاً عرضم همین بود. ولی خب ببینید، من اتفاقا معتقدم که وزارت ورزش و نهادهای امنیتی بیان دلیل رد صلاحیت آقای دکتر رامین طباطبایی رو اعلام بکنن. این که نمیشه. ببینید شما سه بار انتخابات رو به تعویق انداختن که هیچ کس دلیلش رو متوجه نشد. انتخابات یه بار اگه اشتباه نکنم قرار بود که 19 دی برگزار شه، بعد شد 6 بهمن، بعد شد 20 بهمن، بعد گذاشتن فردای بازی تیم ملی یه حجمه ای رو روی تیم ملی ایجاد کردن. خب شما خودتون بهتر از بنده میدونی، کمیسیون ورزشکارای ما بودن که خب سه تاشون بازیکنای تیم ملی بودن، تو تیم ملی حضور داشتن، من خودم در اردوهای تیم ملی حاضر بودم، از من میپرسیدن که فلانی خبر نداری انتخابات چی شد، رد صلاحیت چی شد، تایید صلاحیت. یعنی یه حجمه ای رو دوستان وزارت ورزش روی حالا خواسته یا امیدوارم که ناخواسته باشه روی تیم ملیمون ایجاد کردن که متاسفانه منجر به شکست مقابله قزاقستان شد.
بله همطوره. حالا ما دوباره سعی کردیم آقای داوری رو بگیریم، نمیدونم صحبت کردیم حالا دیگه نیومدن یا واقعا الان روی خط به هر حال گوشیشون آنتن نداد، نمیدونم چی شد. حالا به هر حال ولی روی خط ما بودن. حالا به هر حال امیدواریم دوستان، حالا در ابتدای کارم هست زرد به هر حال امیدوارم که
فکر کنم یکم بحث تون شد. آقا جواد هم حتما پذیرش و ظرفیت بسیار بالایی داره متوجه و شناختی که جامعه بسکتبال از ایشون داره و
خاصه ایشون فعلا که تازه تشکر بردن، اصلا
نه مسئولیتی اصلا جریان ایشون رو نمیگیره قطعا.
آره واقعا همونطوره. خب حالا بحث رو ادامه بدیم. یه نکته که به هر حال همیشه ما یه مقداری هم با شهریار افشار هم با خطیبی صحبت کنیم پشتش قایم شدیم، این نسل طلایی بسکتبال ما بوده دیگه، همش هی گفتیم که نسل طلایی داریم. به هر حال بازیکنایی بودن که همشون هم واقعا زحمت کشیدن، همونطور که به هر حال بازیکنان بزرگ دنیا مثل خیلی هایی که به هر حال تا سالهای دوران پیریشون هم بازی کردن مثل اسکولا و غیره واقعا احترام قائل شدن، همونقدر هم باید واقعا به حامد عدادی، صمد میکا اینو واقعا احترام قائل شد. ولی به هر حال همیشه پشت این مسئله بودیم دیگه و حالا یه دوره‌ای بود که افرادی مثل امیرخان ایلیابی و خیلی‌های دیگه در فدراسیون اومدن استعدادیابی کردن، مثل که بازیکن‌ها و نسل طلایی اومدن با کمک دوستان، ولی هیچ وقت این اتفاق نیفتاد دیگه. حتی ما یه مربی آوردیم شهریار مثل دریک بارمن که اصلا کلاً این کاره بود دیگه، یعنی آدمی بود که به هر حال سال‌ها در کشور آلمان هم در رده‌های پایه
در بالاترین کار سطح، در بالاترین سطح و بالاترین سطح بازیکن‌ها کار کرد.
من اصلا با یکی از دوستانم صحبت می‌کردم، گفت یه بازی ایشونو بردیم، در واقع تیم ملی جوانان بازی داشت، پشت صحنه نشسته بود، گفت با دو سه تا تاکتیکی که ایشون گفتن ما برنده بازی شدیم.
در واقع کار اصلی رو شاید توی اون بازی‌ها آقای بایمن انجام داد. خب یه در واقع افسوس بزرگ شد برای بسکتبال ما از دست دادن ایشون. من یه گریزی بزنم به بحث قبلی، مثلا
چی شد که اینجوری شد،
برگردیم دوباره به همینجا. اتفاقاتی که تو بسکتبال ما داره میفته شاید خیلی فراتر از این مدیر فدراسیون یا مدیر فدراسیون بعدی باشه. آقای خطیبی هم اشاره کردن، اون فشاری که اشاره کردن توی صحبتاشون روی تیم ملی، فلسفه وجودیش به نظر من زیر سواله. یعنی اینکه بازیکن‌ها، حالا نه فقط بازیکنایی که حق رأی توی مجمع انتخاباتی فدراسیون رو دارن، بلکه همه بازیکن‌ها، بلکه کادر فنی تیم ملی کشورمون. حالا امیدوارم که بتونیم صحبت بکنیم با مربیان تیم ملیمون توی این برنامه. همه تحت تاثیر انتخابات فدراسیونن، در صورتی که این هیچ جای دیگه دنیا دیده نمیشه. اینکه تک تک بازیکنای تیم ملی، تک تک مربیان تیم ملی، همه کسایی که باید تمرکزشون روی بخش فنی کار باشه و داخل زمین باشه فکر و نگاه و تواناییشون، انگار تمرکز جای دیگه ای بوده و این قضیه رو حتی دوستان کتمان هم نمی‌کنن. و
کنفرانس خبری بله، میگم آخر
آقای هاشمی هم مشخصه که آقای هاشمی واقعا در دوتا بازی ما فکر میکردیم حساس نیست، اما در عمل حساس بود. میبینیم که سرمربی ما حداقل بخش زیادی از تمرکزش خارج از زمین و مسابقه و خارج از اون کاریه که باید انجام بده و این اتفاق خوبی نیست. حالا من به اینکه درست نگاه ایشون یا غلطه اصلا کاری ندارم، اون بحث دیگه ایه، اما این حرفه‌ای‌گری رو متاسفانه ما در حال حاضر میبینیم که نیست. چیزی که خب یه زمانی با حضور امسال آقای بایرمن ما میدیدیم که به بسکتبال داره تزریق میشه و داره رشد میکنه این نگاه، چه در بازیکن‌های رده‌های سنی پایه، چه در بازیکن‌های بزرگسال. و در مورد بحث نسل طلایی، نسل طلایی ما کارهای بسیار بزرگی انجام داده، یعنی حدی از بسکتبال رو برای ما فتح کرده که شاید سالهای خیلی طولانی باید ما زمان می‌ذاشتیم تا اونجا برسیم.
بله،
و عملکرد قابل قبول و عملکرد درخشان در سطح آسیا خصوصا. اما نسل طلایی هم خودش الان در یک بلا تکلیفیه، یعنی بازیکنایی که جدا شدند از در واقع بسکتبال، مثل اوشین ساکیان، مثل حامد آفاق، مشخص نبود که چطور به این نتیجه رسیدند، آیا اونجوری که باید و شاید بود نحوه خداحافظیشون یا نه. و خود آقای داوری، حالا من باهاشون صحبتی داشتم چند سال پیش، ایشون خیلی نگاه حرفه‌ای بود و خیلی خوشحالم که این نگاهه شاید 5 6 سال پیش این صحبت شده، که میگفت من اگر قراره 5 دقیقه 10 دقیقه بازی بکنم، بهتره که من نباشم و یه بازیکن جوونی بیاد جای من بازی بکنه. حالا نقش بازیکن‌ها متفاوت میتونه باشه بیرون و داخل زمین، اما این نگاه تو آقای داوری وجود داشت. شاید بقیه بسکتبالیستای ما چه در سنین پایین‌تر چه در سنین بالا این نگاه رو هنوز نتونستند از امثال لوئیس اسکولا دریافت بکنن که بازیکن توی 20 سالگی، توی 30 سالگی و حتی توی 40 سالگی چه نقشی میتونه داشته باشه برای تیمش. و این نقش قطعا متفاوته.
بازی میکرد دیگه، فکر کنم المپیک در 3 4 دقیقه فقط
عمل کرد. اون وزنه روحی که برای تیمش داشت و کمکی که به هم تیمیاش میکرد قطعا قابل قیاس با عملکردی که داخل زمین داشت نبود.
دقیقاً همینطوره. آیا خطیبی نظر شما در این مورد چیه تو این مدت؟ خب حتی من یه نکته هم بگم اینجا از پیشکسوتان از نامردم امسال، ما یکی از پیشکسوتای خیلی خوب بسکتبالمون هم از دست دادیم. من چندین بار در خدمتشون بودم در رادیو آقای حسن نوربخش که
خدا
رحمتشون شاد باشه، از بزرگان واقعا بسکتبال ما بودن، هم بازیکن هم مربی سرپرست بود، به هر حال داوا خیلی واقعا زحمتکش و واقعا روشون شاد باشه. آقای خطیبی در این مورد صحبت کنیم که به نظرتون یه مقدار زیاد ما در حقیقت پشت این داستان نسل طلایی و اینها قایم نشدیم و سعی نکردیم که حالا به هر حال بازیکن سازی و پشتوانه سازی رو برای تیم ملی همیشه بندازیم، که خب نه مثلا ما مهدی کامرانی داریم ولی خب از اون با هیچ وقت نرفتیم بازیکنای جوان‌تری که تو لیگ داریم مثل رسول مظفری، نمیدونم خیلی دیگه که واقعا بازیکنای خوبی هم هستن رو حمایت کنیم. و خب من واقعا برای مهدی عزیزم فوق العاده احترام قائلم، ولی خب وقتی در 38 9 سالگی بازیکن میاد برای تیم ملی مثلا دو تا کوارتر رو شاید بازی میکنه، شاید برای بازیکن جوان‌تر هم این مسئله پیش بیاد که خب اون حمایت لازمه نمیشه. به نظر میرسه خیلی فدراسیون به این سمت نرفته که بخواد که پشتوانه سازی برای تیم ملی بکنه.
جناب خداپرست، من فکر میکنم کشورهای صاحب بسکتبال تو دنیا به این نتیجه رسیدن که مقوله پرورش استعداد رو به باشگاه ها محول میکنن و خودشون بسترسازی انجام میدن برای این کار. یعنی فکر نمیکنم یه فدراسیون، مثلا حالا ما در مورد مثلا فدراسیون آقای طباطبایی که داریم صحبت میکنیم، ظرف 4 سال خودتون میدونید تایمی نیست که استعدادی یابی کرد. تو سال گذشته خب 20 سال مثلا توی فدراسیون حضور داشتن، سه بار بالاخره قهرمان آسیا شدن، این نسل طلایی رو پرورش دادن و خب اتفاقات خوبی برای بسکتبال افتاد. یه گریزی بزنم به فرمایشات شما در مورد فرمایشات آقای افشارها در مورد همین مقوله انتخابات که فهمیدم. ببینید این برنامه وزارت ورزش تعمین داده شد توی فدراسیون بسکتبال ناخواسته. این فشاری که شما تو کنفرانس مطبوعاتی روی مصطفی هاشمی می‌بینید، این فشار خودش نخواست که برای خودش به وجود بیاره، براش به وجود آوردن. آقا شما، من اگر یه بحثی رو مطرح بکنم اینجا، قضیه یه شخص آقای پولادگر که ایشون تو انتخابات فدراسیون تکواندو شرکت کردن بعد 48 ساعت بعدش منصوب شدن یا 72 ساعت بعدش اگه شما نکنم با عنوان معاونت قهرمانی وزارت ورزش. خب این نشون میده که کارهای ورزش ما حساب و کتاب نداره، یعنی با ایشون شخص آقای وزیر صحبت نکرده بودن که ایشون رو میخوان منصوب بکنن به عنوان معاونت قهرمانی وزارت ورزش که ایشون اومدن توی انتخابات شرکت کردن، یا نقشه های دیگری پشت
قضیه پول که جدای خطیبی که بخوان حالا دوستان دیگه بیان در فدراسیون تکواندو دیگه.
بله ببینید چند وقت اصلا وزارت ورزش معاونت قهرمانی نداشت، واقعا این یه چیز من واقعا هیچ کلمه‌ای به جز مسخره رو نمیتونم براش انتخاب بکنم. یعنی مگه میشه یه وزارت خوره عظیمی مثل وزارت ورزش و جوانان معاونت قهرمانی نداشته باشه این مدت طولانی؟ من فکر میکنم همه اینها، یعنی شما اگه بخوام یه آسیب‌شناسی انجام بدیم باید دو تا منظر بررسی بکنیم، یکی بحث روحی و روانی حالا شرایط تیم ملی رو اگه شما بخوام بررسی بکنیم در ادامه، یکم بحث فنی که من فکر میکنم بحث روحی و روانی واقعا چربید به بحث فنی.
بله
من احساس میکنم این صحبت آقای خطیبی کاملا درسته و این صرفا معطوف به این مقطع زمانی نیست، یعنی ما الان چند سالی هستش که کلا بحث روحی روانی یا اگه بخوایم یه اسم دیگه براش بذاریم بحث های حاشیه‌ای ارجح شده به بحث های اصلی، بحث های فنی و بحث هایی که تو متن باید باشن.
ببینید آقای خدافرست، من یه نکته خدمت شما عرض بکنم. ببینید الان تیم ملی ما طبق فرمایش شما دو تا بازی داشت، پنجره دوم انتخابی جام جهانی. چه چیزی باعث میشه که از داخل فدراسیون، از داخل ایران، خانواده‌ای که خودشون رو جز خانواده فرهیخته و دانشگاهی بسکتبال میدونن تماس میگیرن با فلان بازیکن که به اردوی تیم ملی ملحق نشو، بذار تیم ملی ببازه؟ روی این قضیه چه اسمی میشه گذاشت جناب خداپرست؟ ببینید ما نمیتونیم همه چیز رو بگیم گل و بلبل بوده و اینکه صرفا آقای هاشمی رو سیب کنیم، آقای رامین طباطبایی رو سیب کنیم و مدیران میانی رو. میخوام بگم یه شرایطی واقعا دارم خورد که من خودم چندی ماه، خب نمیدونم در جریان هستین یا نه، چندی ماه با فدراسیون همکاری میکردم. یه چیزهایی رو نزدیک دیدم که واقعا خیلی برام عجیب بود، اصلا نه انسانی بود نه در شأن خانواده بسکتبال بود. میخوام بگم همه این پازل ها که کنار هم چیده میشه، اگر ما بیایم یه قزاقستان رو با اون گارد امریکاییشون توی تهران ببریم، اتفاقا اتفاق خارق العاده ای افتاده.
بله دقیقا همونطوره و قزاقستان فکر کنم با همون بردی که داشت کلی تو رده بندی فیبا هم اومد بالا، فکر کنم بیشترین پیشرفت داشت در بین کشورها. ما با 10 امتیاز اختلاف جلو وقتی میبازیم یه مقداری واقعا اینجا داستان عجیب میشه. حالا دوتا از مربی خوبمون هم قرار است روی ختم ما اضافه بشن، آقای محمد رضا اسلامی سرمربی بسیار خوب و فریخته بسکتبال کشورمون که انشالله به زودی روی ختم ما اضافه میشن، و البته دکتر مهران حاتمی عزیز که از واقعا عزیزان و پیشکسوتان و مربیان خیلی خوب بسکتبال ما هستن که حتما روی خط با به حال نظر دوستان اضافه خواهند شد. ولی خب بحث رو ادامه بدیم تا این دو تا دوست عزیزم به ما اضافه بشن. یه نکته که هستش اینه که شهریار جان، خب یه مقداری حالا با خطیبی هم حتما نظرشون در این مورد بشنویم، که به نظر میرسد بین خود مربیان داخلی کشور ما هم شاید اون اتحادی که باید مثلا در دوره‌ای که تیم ملی بازی داره یا اینجور مسائل وجود نداره در بین مربیان بزرگ بسکتبال ما. حالا من نمیخوام نام ببرم، مثلا یه مربی میاد شاید اون توجه درست و واقعیت بخوایم بگیم،
بذار من سریع تر بگم، نه تنها در بین مربیان بزرگ ما بلکه در بین مربیان کوچکتر ما هم حتی این همدلیه وجود نداره. بسکتبال به شدت دچار چند دستگیه. شاید تو همه رشته های ورزشی الان شنونده ای که نگاه کلی به ورزش داشته باشه بگه خب این همه جا هست، اما این تو بسکتبال دیگه شکل خطرناکی داره به خودش میگیره. چند دستگی هایی که اشاره کردن آقای خطیبی، حالا یک موردش رو، این از طرف تمام این دسته ها داره اتفاق میفته. یعنی اگر تیم A تیم شماره 1 میره در رأس قرار میگیره، قطعا تیم شماره 2 و تیم شماره 3 در جهت کمک به تیم شماره 1 که نیست در جهت ایجاد مشکل برای اونه. تیم شماره 2 که قبلا در رأس بود هم تیم شماره 1 داشت همین کار رو برای اون انجام میداد. یعنی این مواردی که اشاره میکنن دقیقا در زمان سرمربی قبلی هم با نفرات دیگه‌ای به همین شکل داشت اتفاق میافتاد و الان هم من حالا نمیتونم قطعی صحبت بکنم، اما